تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت زینب صلوات الله علیها رو به شما عزیزان. زنان بزرگی مثل زینب سلام الله علیها جزئی از تاریخ نیستند، بلکه روح تاریخ هستند و تا انسان انسان هست به زنانی چون زینب مدیون و محتاج است. بنابراین زینب سلام الله علیها یه بهانه موسمی برای گفتگو در خصوص زنان نیست، بلکه سمبل واقعی و فراتاریخی برای انسان راستین است و در سطحی خاص‌تر برای زنان. زینب الهه معرفت و وارستگی و محبت و جهاد و مهمترین شاهکار زینب شخصیت خودشه. درسته که بیش از 1000 سال فاصله تاریخی بین ما و زینب وجود داره، اما مفاهیم بزرگ بیمرز و بیتاریخ هند، تاریخ مصرف ندارن. زینب یک زن دیروزی و امروزی و فرداییست. برای اینکه کرامت انسان و بندگی خدا و عدالت خواهی و شرافت، ارزش‌های عربی یا قبیله‌ای مربوط به دوره خاص یا جامعه خاص متعلق به انسان قدیم نبودند و از مرز هزارها و صدها عبور میکنند. انسان یا انسان بزرگی هست یا نیست. اگر هست همیشه هست و اگر نیست هیچ وقت نبوده. انسان‌های بزرگ کارکرد فراتاریخی و مفهوم فراتاریخی دارند و حتی نامشون زنان بسیاری رو در طول تاریخ از انحطاط نجات داده. ارزش‌های زینبی هم دیروز و هم امروز زنان رو از سر این دوراهی مشؤومی که بر سر راهشون همیشه گذاشته شده نجات داد. دوراهی که یک راهش حذف شدن زن از تاریخ بود و تبدیل تاریخ انسان به تاریخ مذکر، محصور کردن زن در محیطی که با چشم بسته بر جهان و گوش بسته بر عبور زمان منقطع از واقعیت و زندگی، و اگر بخواد از این محدودیت خلاص بشه مجبور باشه تن بده به انحطاط. انواع انحطاط ها، انحطاط که یکیش انحطاط سکسه که از جزیره العرب در زمان پیامبر این مشکل بوده تا همین الان و تا آخرم خواهد بود. زینب در مرکز تاریخ بود، یعنی در خانواده‌ای به دنیا آمده و بزرگ شده که به معنای همین مادی، به معنای مادی و دنیویش مرکز تاریخ بوده، چون بزرگترین انقلاب انسانی و نهضت معنوی و انبیایی به دست جد او انجام شده و در خانه‌ای به دنیا آمده و وقتی که اولین حکومت اسلامی تشکیل شده در مدینه و تمام فراز و نشیب تاریخ صدر اسلام رو زینب هم دیده و درش حضور داشته. ایشون بعد از رحلت پیامبر اکرم شاهد مسائل بعد از ایشون بود، شاهد مرگ مرموز و سیاسی عقیدتی مادرش بود در دوران جوانی ایشون، شاهد اتفاقات سیاسی در حاکمیت بعد از رحلت پیامبر بود. در دومین دهه حاشیه نشینی امیرالمؤمنین ایشون در کنار پدرش بود. در حکومت نزدیک به 5 ساله علی در کوفه، زینب به عنوان دختر رهبر بزرگترین قدرت سیاسی معنوی دنیای اون روز در این خانه حضور داشت. بعد از ترور پدرش امیرالمؤمنین ایشون در کنار امام حسن و در کنار این برادر و حکومتی که تشکیل شد و بعد از چند ماه براندازی شد و سقوط کرد، شاهد همه این مسائل بود بعد از سقوط حکومت در برگشتن به مدینه، از کوفه به مدینه 10 سال در کنار امام حسن و بعد از شهادت او 10 سال در کنار امام حسین در مدینه فعالیت‌های تعلیم و تربیتی، اجتماعی، سیاسی و خانواده همه حضور داشته. تا قضیه کربلا و عاشورا پیش میاد که اوج و فراز بزرگ زندگی حضرت زینبه. با وجودی که ایشون در مرکز تاریخ قرار گرفته و جز در مرحله که تاریخ سازترین اتفاقات پیش آمده، با این وجود حضرت زینب از تاریخ سانسور شده، درست مثل مادرش که تنها دختر باقی مانده از پیامبره و امروز ما نمیدونیم کی به دنیا آمد دقیقا، نمیدونیم کی از دنیا رفت و نمیدونیم کجا دفنه. در مورد زینب بعد از اینکه این زنی که چند دهه حضور اجتماعی سیاسی و تعلیم و تربیتی داشته غیر از مسائل شخصی و خانوادگیش، تقریبا چیز زیادی از جملات او نمونده، در حالی که یک زن خطیب و یک معلم بزرگه. یه بخش هایی از دو سخنرانی و دو خطبه حضرت زینب باقی مونده که همینایی که آدم همین چند فراز رو که میخونه این صدا در قلب ما میپیچه تا امروز و میبینید که این زن در چه سطحی از تفکر و عمل حضور داشته. من این عبارتی از خطبه حضرت زینب رو یادداشت کردم و با خوندن این عبارت از ایشون که یه مقداری ما رو به افق شخصیت ایشون نزدیک بکنه وارد بحث مربوط به زن میشن. دستگاه توجه داشته باشید این سخنانی کی و کجا انجام شده، یعنی دستگاه استبداد و قساوت که مردان بزرگی مثل شهدای عاشورا رو به خاک و خون کشیده و احساس پیروزی مطلق میکنه، قدرت مطلقه بر کل جهان اسلام دستش آمده و زینب رو یک ضعیفه اسیر در دست خودش میبینه و حالا منتظرن که ایشون التماس کنه و خواهش کنه یا عذرخواهی کنه و تو این مایه ها چون این توقعی از اوست، یه مرتبه در کاخ خودش در اوج جشن پیروزی، جشن پیروزیش وسط جشن پیروزیش یه بمب منفجر میشه که بمب کلمات زینبه و یه مرتبه زینب از اون ظرافت و احساسات زنانه مثل که فاصله میگیره، یک مجاهد بزرگ میشه که پایه های ستم رو به لرزه در میاره و همه سیستم های فساد و ستم در طول تاریخ مخاطب و مشمول خطابه زینبند. یه بخشی از عبارات حضرت زینب رو در این خطبه من یه بخشش رو ترجمه مضمونی یه ترجمه آزاد کردم براتون میخونم، گرچه حالا دوستان غیر فارسی زبان، خانواده های غیر فارسی زبان هم اینجا هستن. بخشی از مضمون این خطبه رو من بخونم، ببینید در شرایطی که شکست مطلق سیاسی نظامی است و اسیر ایشون سر شهدا اونجاست، بچه‌ها اونجاست، یعنی او یعنی کمال ذلت ظاهری، یه شکست خورده زن اسیر و سر مردانشون هم رو نیزه، یعنی در بدترین وضعیتی که قابل تصوره و او هم قدرت مطلق در نه فقط جهان اسلام، چون امپراتوری اسلامی اون موقع بزرگترین قدرت دنیا هم بود. زینب تو بخشی از خطاب سخنرانیشون خطاب به یزید که یه صحبتای میکنه اونجا، خطاب به اون میگن، این تعابیر ایشون تقریبا میفرمان که روزی بیاید که از اعماق دلت بگویی ای کاش لال و دست شکسته بودم و نمیگفتم آنچه گفتم و نمیکردم آنچه کردم. این ضعیفه ایه که قرار التماس کنه، یه مرتبه کل مشروعیت سیستم رو میبره زیر سوال و حاکمیت با این سخنرانی ترک برداش اصلا. وقت اونجایشون میفرمان که خداوند نخوابیده است، لا تأخذه سنت ولا نوم. فکر نکن که هیچ نظارت الهی و ربانی بر این عالم نیست، مثل که خدا خوابیده، مثل که خداوند در جریان اتفاقاتی که داره میفته نیست، یه جهانی رو کوک کرده و کنار رفته. خداوند نخوابیده است، خدا یا ستمگران را بی انتقام مگذار، خشم خود را بر سر اینان بریز که خونها از ما ریختند، مردان و برادران ما را کشتند. یزید تو پوست ما را به دندان کشیدی و گوشت ما را پاره پاره جویدی. بعد اما لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، گمان مبر که اونها که در راه خدا کشته شدند مردند و از تاریخ حذف شدند، بل احیاء اونها زندگانند. بعد میگه فرمان که خدا داور است و داوری خواهد کرد و همه آنها که با عمل یا سکوتشان با تو در این جنایت همدستی کردند در قیامت وضع تو را دارند. مصیبت‌های بزرگ کار مرا به اینجا کشنده که مجبور شدم رو در رو با مثل توی حرف بزنم. یعنی تو شأنت پایین‌تر از اینه که من با تو حتی حرف بزنم. مصیبت‌های بزرگ کار مرا به اینجا کشنده است که رو در رو با مثل توی حرف بزنم، اما بدان که تو را کوچک می‌بینم، کوچکتر از آن می‌دانم که لایق این گفتگو باشی. آری سینه‌های ما می‌سوزد، چون او به اصطلاح آتش میداد که چطورید؟ اوضاع خوب بود؟ دیدید خدا چه بر سرتون آورد؟ میگه آری سینه های ما میسوزد که حزب پاکیزگان، حزب خدا، حزب الله به دست حزب شیطان، به دست آزاد شدگان، شکست خوردگان و آزاد شدگان روز فتح مکه اینا کشته شدند. شما شکست خوردگان جنگ مکه اید که ما شما را آزاد کردیم، امروز باید به دست شما کشته بشن. و خون آنان به دست اینان ریخت و مزه گوشت آنان زیر دندان اینان است. همینک پیکر پاک مردان گرامی ما را گرگان بیابان دندان میزنند. جنازه شهدا تو کربلاست و طول کفتارها تکه های گوشت عزیزان ما را بر خاک مالیدند. اما بدان که اگر امروز تو ما را اسیر گرفته ای، همین فردا خودت به غنیمت خواهی رفت. تو نخواهی توانست نام ما را محو کنی، تو نخواهی توانست ما را از تاریخ حذف کنی، زیرا وحی الهی به تکلیف مقدس ما محو شدنی نیست. زود است که شیرازه حکومت تو از هم خواهد پاشید و آهنگ حقیقت همه جا تنین خواهد افکند و دهانها همه لعن تو خواهند گفت و بر ستم تو نفرین خواهند کرد. بعد در آخر صحبتشونم این عبارات رو دارن که سپاس خدای را، تشکر میکنه از خداوند که این بلاها سر ما آمد در راه او، سپاس خدای را که آغاز کار ما را از همان ابتدا درست نهاد. سنگ اول سنگ سعادت بود و سنگ آخر سنگ شهادت. کار ما با درستی شروع شد و با درستی تمام شد. همین بود اونی که می‌خواستیم. خدای اجر شهیدان ما را افزون کند و سرنوشت ما نیز به دست اوست. اینه ما هم که تو دست تو اسیریم، تو دست تو نیستیم، سرنوشت ما هم در دست خداونده. و اول صحبت هم که دوستان شنیدن همین رو بارها که یزید که وقتی می‌پرسید که چطورید، اوضاع چطور بود، حضرت میگه که خیلی زیبا بود. او که میگه ما رأیتو الا جمیل، خیلی قشنگ بود. حضرت زینب میگه از این قشنگتر، از این تمیزتر نمیشد. این همون چیزی که ما برای او آمدیم. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه تحمل فرمودید و مجددا این عید مبارک رو به همتون تبریک عرض میکنم. متشکرم.